بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسئله مدا در حقیقت از نظر ما نزاع لفظیه، و الا اگر طرفین به ادله مدا مراجعه کنند خواهند دید بر این که مسئله نزاع لفظیه. فقط اشکال اونها این است که چرا میگید مدا لله؟ اینم عرض میکنیم. چرا عرض کردیم که بخواهید آقایون مسئله بدا را حل کنن، باید در دو مرحله بحث کنن. یکی اصلا حقیقت بدا چیست؟ اینه ما میگیم مقام ثبوت. دوم بهره برداری از این بدا، اونا میگیم مقام اثبات. در مقام ثبوت عرض کردیم بر این که یهود معتقد است جف القلم بما کان، کلمه جف القلم و بما کان تقریبا مال اونهاست، که قلم بر اون چی که عرض کردم نوشته شده تمامه، قابل تغییر نیست، که انه قضا و قدر از نظر اونها خداست. قضا و قدر اله سانن، قابل تغییر نیست. ما عرض کردیم نخی خدا دو نوع قضا و قدر دارد. یک قضایای حتمی دارد که اصلا قابل تغییر نیست، که نظام نبوه و نظام الامامه اینها قابل تغییر نیست. و یک قضا و قدر به اصطلاح غیر حتمی دارد، اون قابل تغییر و تغییره. اتفاقا اونها هم در دعاشون هست که در شبهای قدر عرض کردم خدمتتون که این دعا را بخواند که خدایا اگر من جزء اشقیا هستم مرا از اداد اشقیا بیرون بیاور و در جزء سعدا قرار بده. بنابراین از نظر ثبوت مانعی نیست، و خدا دو لوح دارد، لوح محفوظ در اونجا تقدیر و تبدیل نیست، اما لوح محو و اثبات در اونجا تقدیر و تبدیل هست. روایات صدقه، روایات احترام به پدر مادر، همه اینها حاکی گزان است که سرنوشت قابل تغییر و دگرگونی هست. بعد برگشتیم به بدا از نظر اثبات. مراد ما از اثبات ادله نیست، نه، اثبات یعنی از این بدا به معنای واقعی انبیا و اولیا گاهی بهره می گرفتن. مراد ما از اثبات اینه، نه اینکه مراد ما از اثبات اقامت الادله است، نه، مراد این است که ائمه ما و علما و دیگران از این بدای واقعی بهره می گرفتن. اون این است که گاهی گزارش می دادن اما گزارش محقق نمی شد. اینم خیال نکن که زیاده، حتی 10 تا هم نیست، 7 تا و 8 تا بیشتر نیست. مقداری در قرآن کریمه، مقداری هم در روایاته. خیال نکنیم که یک بار از این مسائل هست که انبیا و اولیا خبر داده اند و اما موافق با واقع نبوده. بله، جناب رازی و دیگران می نویسند که شیعه عقیده دارد که ائمه اونها اونقدر گاهی گزارش می دادن، وقتی گزارششون خوب از آب در نیامد می گفتن من باب بداست. الان من همه را براتون میخونم، شاید 7 تا 8 تا با آیات. آیات یکی را آیه مربوط به یونس، دوم آیه مربوط به جناب موسی، آیه سوم که دیگه نداریم، آیه‌ای که در اونجا مصداق داشته باشد. رفتیم سراغ روایات. روایات عرض کردم خدمتتون که متعدده. یکی داستان جناب مسیح هست که دیروز خوندیم، الان راجع به خود پیغمبر اکرم که این چهارمه رسول.
بله
بله، جناب عرض کردم خدمتتون که سرور عزیزمان میگد که جناب ذبح اسماعیل را هم از این قبیل قرار بدیم. اون نسخ در احکامه، بحث ما در بداست، اون نسخ در احکامه. فعلا مسئله را بیارید روی بدای در تکوین، نه روی احکام. بله نسخ و بدا خواهر و برادره، نسخ در احکامه، بدا در تکوینه. فرمایش جلاباره حق است اما در تشریع. در قرآن مجید دو مورد داریم، یکی مورد موسی عرض کردم یونس، دیگری هم مورد جناب موسی سلام الله علیهم اجمعین. سوم دیروز عرض کردم جریان حضرت مسیح و اون عروس. چهارم پیغمبر اکرم نشسته بود و یک یهودی آمد بر پیغمبر گذشت، گفت سلام علیکم، سلام علیکم. سلام نگفت، گفت سلام علیکم. سلام یعنی همان مرض و بیماری، از سعم به معنی بیماری. عرض کردم اینها هم میخواستن بگن هم سلام کردیم و هم عرض کردم خدمتون که پیغمبر را مسخره میکردن، سلام علیکم. پیغمبرم فرمود که و علیک، نگفت سلامون علیک، و علیک، رد شد. پیغمبر گفت امروز این مرد به وسیله ماری کشته خواهد شد. این مرد رفت در بیابان، مقداری حطب عرض کردم خدمت که چوب و غیر چوب هیزم جمع کرد و پشتش آورد. تا آمد بگذرد پیغمبر فرمود بارت را بگذار، گذاشت. گفت امروز چه کردی شما؟ عرض کرد من دو تا نان داشتم، یکی را خودم خوردم، دیگری را به یک مسکینی دادم. فرمود همین عملت سبب شد که شما از مار گزیدگی نجات پیدا کنی. بارت را باز کن. بار را باز کرد، در وسط بار یه ماری هست و دندانشم گرفته و اون از کرم مقداری از گیاه یا چوب را میگذد. گفت لولا هازل عمل این تو را میکشت. این در حقیقت پیغمبر اکرم راست گفته. چرا؟ با لوح محو اثبات در تماس بوده، مقتضی را دیده، سبب را دیده. اما شرط این، رافع این، مصلحت بود که نبیند. پیغمبر خبر داد و خبرش هم درست از آب در آمد، چون قرینه اش در خود بار بود. اما این خبر موفق نشد. اینجا میگن بدا لله، یعنی بدا من الله للناس، کما اینکه خواهیم گفت. این هم در روایات. چه فرمودن آقا؟ صاحب النبی، صاحب النبی یهودی بوده. عرض کردم نه، آخه نه، توریه می کردن. می گفتن من سلام کردم. لام را می خوردن، دن سلام علیکم. لام را می خوردن. خب پیغمبر که نمی تواند در اونجا عرض کردم خدمت که حد اجرا کند. هنوز یهودی ها در مدینه دارای قوه و قدرت بودن. اون آگر نخوندید یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا رائنا و قول ظرنا. رائنا که میگفتن، رائنا را به نحوی میگفتن که اهانت بر پیغمبر بود. رائنا یعنی انظرنا، ولیکن جوری تلفظ میکردن که معنی بدی داشت. و قولو انظرنا، اینن همین مسئله هم در سلام بود. سام علیکم، لام را الف را میخوردن و لام سام علیکم، لام را میخوردن که در واقع السلام علیک. پیغمبرم خیلی هوشیار بود و گفت و علیک، نگفت و علیک السلام، گفت و علیک. این چهار مورد، مورد اول یونس، مورد دوم موسی، مورد سوم جناب عروس زمان مسیح، چهارم هم همین مرد یهودی که در حقیقت اگر صدقه را نداده بود عرض کنم خدمتتون که کشته می شد. پیغمبر فرمود از صدقه تو تطفع می تتسو، صدقه دادن مرگ بد را از انسان دفع می کنند. ولذا در سفر انسان صدقه بدهد که اگر مقدر است که در این سفر صدقه ببیند این صدقه اون را رفع کند. اصولا نمی شود ما مبانی اسلام را بدون مسئله بدا حل کنیم. اگر ما قائل بشویم به همان قضای قطعی که جف القلم به ما کان، پس در واقع تمام این عملهای ما غلط. صدقه برای چه؟ دعا برای چه؟ احترام پدر مادر برای چه؟ پس این همه اعمالی که به اون دعوت شدیم برای دگرگونی کردن اون قضا و قدر معلق، و به عبارت اخرى یک قضا و قدر معلق داریم، یک قضا و قدر محقق و محکم. یهود خیال میکند که همه قضا و قدر محکم است. جف القلم به ما کان، نه جف القلم به ما کان، به بعض ما کان جف القلم. نظام ولایت عوض نمیشه، نظام نبوت عوض نمیشه، قوانین کل عالم کل نفس ذائقه الموت عوض نمیشه، اما مسائل جزئی افراد قابل عوض شدن. و الا صدقه دادن، نماز خوندن برای رفع بلا، دعا کردن، استسقا رفتن، همینا باید غلط باشه. چرا؟ جف القلم به ما کام. همه اینها دلیل بر این است که خدا دو لوح دارد، لوح محفوظ و لوح محو و اثبات. این چهار تا. پنجمی درباره عرض کردم خدمتتون که خود پیغمبر اکرم در صحیح بخاری آورده. این صحیح بخاری، صحیح بخاری که بنده دارم سه جلدیه، هر جلدی دارای سه جزئه. در حقیقت صحیح بخاری 9 جزئه در 3 جلد. البته الان رو صحیح بخاری کار کرده اند و در 1 جلدم چاپ کرده اند. خب حالا ما دیگه قدیم الایام اینه تهیه کردیم. در جلد 4 صفحه 171 عرض کردم دارد حدیث و ابرس و اعما و اقرا فی بنی اسرائیل. روایت ان حدثنی احمد بن اسحاق تا میرسد ان ابا هریره حدثه به اون قبلی انه سمع النبی صلی الله علیه و سلم و حدثنی فلان، تا میرسد به اینجا که سلاستون فی بنی اسرائیل ابرس و اقرا و اعما بدال الله. خداوند مردان در باره 3 بدا رخ داده. این 3 ابرس بیماری جلدی دارد، اقرا سرش جرست و مو ندارد، سوم اعما هست و چشم ندارد. خداوند منان درباره این 3 بدال الله، درباره این 3 این بدال الله. عرض کردم خدمتتون که شرحش بخوانم عباراتش طولانیه، خلاصش اینه. این سه نفر، یکی دنبال جلد بود که جلدم خوب بشود، مردم از من متنفرن، بیماری پیسی. دومی میگه سر من مو ندارد، گرم عرض کنم زیبا نیستم. سوم میگم بگه چشم ندارم، میخوام دنیا را ببینم. خدا ملکی را فرستاد به هر سه نفر. به اولی گفت چه میخواهی؟ گفت میدونه من چه میخوام دیگه، جلد من نازیباست، مردم از من دوری میجوین، از خدا میخوام که جلد مرا برگردارد مثل جلد سالم، پوست من پوست سالم. گفت مال دنیا چه میخواهی؟ گفت شطور. عرض کردم جناب این ملک به امر الهی جلد او را عوض کرد، ابرس بود و شد انسان سالم، و برای او هم شطور داد، ماشاءالله زاد و ولد کرد. آمد سراغ دوم، جناب اقرع شما چه میخواهی؟ که من مو میخوام، سر من گرست، میخوام مو میخوام. مال چه میخواهید؟ گفت گاو میخوام. عرض کردم به اولی هم به دومی هم همان اولی را داد، به دعای او به عمل او عرض کردم مو روید و دارای بقر شد، زاد ولد کرد. سوم فرستاد سراغ ملک، رفت سراغ این آدم نابینا، گفت چه میخواهی؟ گفت خدا نابینا از خدا چه میخواد؟ چشم بینا. دست کشید و بینا شد. گفت مال دنیا چه میخواهید؟ گفت گوسفند. گوسفندم داد، آنم زاده ولد کرد. هر سه نفر شدن هم زیبا و هم دارای ثروت. بعد خدا این ملکه را فرستاد، گفت برو اینها را امتحان کن. ملک آمد سراغ اولی، گفت من بیچارم، ابن السبیلم، به صورت بشر ابن السبیلم، تو راه مانده ام، میتونی ما را از این شترها عرض کنم خدمت کمک کنی؟ جواب داد نه. گفت این در حقوق کثیره، این زیاده. گفت ها، حالا که چنینه، یادت تو از کرم روزگاری از کرم خدمت که بیماری جلدی داشتی، من تو را کمک کرده، من همان ملکم، الان که از امتحان در آمدی برگرد به همان صورت اول. برگشت و مرتبه ابرز شد و اموالشم نابود. سراغ دومی آمد سراغ اعما، ببخشید سراغ اقرا، اونم مثل اولی، این معامله را با او کرد. اما نسبت به سومی که آمد، گفت چه میخواهی؟ عرض کردم گفت مال، ابن السبیلم مال. گفت خدا به من خیلی داده است، من شاکرم، هر چه میخواهید از این گوسفندان بردار. گفت من ملکم، آمده بودم تو را امتحان کنم، تو از امتحان در آمدی، به همین حالت بمان. اما اون دو نفر دیگر به همان حالت اول برگشتن. بدالله، یعنی چه؟ خدا نعمت داده بود، بعدن نعمت را از اینها گرفت. اینا میگن بدالله. خب چه شد؟ شما شیعه را عرض کردم به وسیله بدالله در حد تکفیر میاره. این در همین صحیح بخاری است که شما میگید فما من صحیح کل بخاری جامعا ولا مسند یلفا که مسند احمدی. خب چه شد اینجا هم هست؟ واقعش این است که نزاع لفظیه، هم ثبوتش لفظیه، همه اونها هم معتقدن از صدقتو تدفع می تتسو. ما هم معتقدیم، ما هم معتقدیم که گاهی انبیا خبر دادن اما رخ نداده، بلکه عکسش، ولی قرائن نشون داده که انبیا درست میگفتن، یا از شرایط آگاه نبودن و یا از موانع. این شد پنج. مورد ششم، مورد حضرت اسماعیل. دوره های قبل که ما مسئله بداره میگفتیم، یکی از دوستان ما که در درس ما شرکت میکرد، جناب آقای جعفر الهادی حفظه الله، خدا انشاءالله شفا بده، این درس بدای ما را مفصل نوشت سال 1345، حالا چنده؟ 1434، 29 سال قبل نوشت و مفصل عرض کردم بیان کرد. جای پنجمی که عرض کردم خدمتون که بدا در اونجا هست، در باره حضرت اسماعیل. عرض کردم خدمتون که الان من در باره حضرت اسماعیل میخوانم، ببینید بر اینکه اون بداشم بدای مشکلی نیست. عرض کردم خدمتون که من شماره نگذاشتم. بله، روایت اینه، روایت قبلی. حالا اینجا پیدا رو اینجا نوشتم، ما بدا لله بدا ان کما بدا فی اسماعیل ابنی، مرحوم صدوق این را در توحید نقل می کند. ما بدا لله بدا ان، ما بدا لله بدا ان که فاعل بگیریم، کما بدا فی اسماعیل ابنی. این حدیث را مرحوم صدوق در عرض کردم که توحید خودش نقل می کند که امام صادق فرمود ما بدا لله بدا آن مثل ما بدا فی ابن اسماعیل. اونهایی که اسماعیلی مذهبن این حدیث را غلط معنا می کنن. معنی حدیث اینه، غالبا ائمه که فوت می کردن یا شهید می شدن، فرزند بزرگ اینها امام بود. قاعدتا اگر امام صادق فوت می کرد، قاعدتاً مردم می‌رفتن سراغ اسماعیل. چرا؟ چون حضرت اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق بود. و حال اینکه در واقع لیاقت مال اسماعیل نبود، لیاقت مال موسی کاظم بود. امام صادق می‌فرماید ما بدا لله بدا آن مثل ما بدا فی ابن اسماعیل، یعنی فرزندم اسماعیل را قبلا برد تا مردم به اشتباه نیفتن، نرون سراغ فرزند بزرگ، برون سراغ فرزند واقعی. ولذا وقتی که اسماعیل فوت کرد، آقا امام صادق کار عجیبی انجام داد، فرماندار مدینه را خواست، آمد دیدن که اسماعیل فوت کرده، کفن کردن، قوس دادن، کفن کردن، نماز خوندند و دفن کردن. چرا این کار کرد؟ برای اینکه بعدها مورد اشتباه نشود. توجه کردیم، این همه شاهد گرفتن، جمعی را خواستن که ببینید فرزند اسماعیل در گذشته، برای این بود که در آینده شیعه به اشتباه نیفتد. ما بدا لله بدا اون مثل ما بدا فی ابن اسماعیل. عرض کنم خدمتون که این بدا معناش اینه، ظاهر قضیه حکایت میکرد که ان الامام بعد الامام صادق که اسماعیل، ظاهر بود، این حکایت میکرد از ظاهر. خدا عرض کنم با میروندن اسماعیل حکم را عوض کرد، یعنی واقع را به یک واقع دیگر تبدیل کرد، واقع در اذهان مردم را تبدیل به یک واقع حقیقی کرد. مراد از بدا همینه. اگر ائمه ما کلمه بدا را به کار بردن، یکیش همینجاست در باره حضرت اسماعیل، و عرض کنم ظاهر حکایت میکند از مرگ، از امامت اسماعیل، ولی خدا این ظاهر را قلب به واقع کرد که موسی کاظم امام باشه. مورد دیگر بله، چرا دیگه بدا هست دیگه، بدای اصطلاحی همینه. ظاهر میگفت که ان الامام بعد الصادق ابنه الاکبر، کما اینکه طاهر چنین بوده، ابنه الاکبر بوده، بعد از امام حسین ابنه الاکبر، بعد علی ابن الحسین ابنه الاکبر امام باقر. ظاهر حکایت میکرد از این، این ظاهر را خدا تبدیل به یک حقیقت دیگر کرد. مراد از بدال الله همینه. حالا شما این را بدای واقعی بدونید یا نه. این مورد چندم میشه؟ ششم، ها ششم شد دیگه، ها هفتم. عمرو ابن حمیق از اوتاد دنیاست، از اوتاد دنیاست که آقا امام حسین در اون نامه‌ای که به معاویه نوشته است بگد این مرد عابد زاهدی که تنش در عبادت آب شد. این بگد امیر مؤمنان ضربت خورده بود و خدمت حضرت بودم، رو کرد به من گفت عمر ابن حبیق بعد از سبعین فی سبعین بلاءٌ، فی سبعین بلاءٌ. سبعین یعنی چه؟ یعنی بعد از هجرت وارد بشود به هفتاد به بعد، چون حضرت در اربعین شهید شد. بعد از اربعین عرض کنم خدمتون که 20 سال بگذرد، 30 سال بگذرد، میفرماید فی سبعین بلاءٌ. اینو گفت حضرت به حال کما رفت، بیدار شد. عرض کردم آقا امیر مؤمنان هل بعد البلاء رخاء، آیا بعد از این بلا یک گشایشی خواهد بود؟ فرمود رخاء، بعد از حسب بعد از سبعین رخاء، اما یمحو الله ما یشاء و یصبر. اول گفت رخاء، بعدن گفت یمحو الله ما یشاء و یصبر، یعنی این بیان من علت تامن است، علت ناقصه است. من مختزی را دیدم، از علت تام خبر ندارم، ولذا بعد از سبعین گرفتاری زیاد شد. بعد از سبعین که دوران عبدالبرک ابن مروانه، فرزندان مروانه که 4 نفر آمدن، خودرزی های عجیب، فرمود فی سبعین بلاءٌ. بعد سؤال بکند هل بعد البلاء رخاء، فرمود که رخاء، اما یمحو الله ما یشاء و یصبر. بدا را در اینجا به کار بردن. حضرت یک گزارشی از بلا داده و از رخاء داده، اما دومی محقق نشد و حضرت هم قرینه گذاشت که این پیش بینی من جنبه کلی ندارد، جنبه مختزی دارد، نه جنبه دیگر. تا اینجا که من جستم همینه. هی میگن ائمه شیعه خبرهایی میدادن وقتی که دروغ از آب در میامد، میگفتن بداست. این خبرها کجاست؟ خبرها یه مشتش در قرآنه، یه مشتش در روایات مشترک ما با شماست، دوتا هم که در مورد ماست، یکی در باره عمرو بن حمیق، دیگری هم در مورد جناب عرض کنم خدمتتون که عمرو بن حمیق، اون دیگری بل اسماعیل. ما بدا لله بدا، بله در باره اسماعیل در اصل زیدون نرسی، آشپزه میگه نرسی نخواند، زیدون نرسی. در آنجا یه روایتی هست که این روایت از روایات بسیار دروغیه. در اون اصل زیدون نرسی این روایت هست که عرض کردم خدمتون که امام صادق میگد اینی ناجیت الله و نازلته فی اسماعیل ابنی ان یکون من بعدی فابا ربی الا ان یکون موسی ابنی. این را در اصل زیدون نرسی آمده. این روایت هیچ ارزش علمی ندارد. اولا زیدون نرسی ولو اصل دارد اما مجهوله. علاوه بر مجهول، غزائری میگد این اصل او هم مال او نیست، مال موسای همدانیست، به لسان او جعل کرده میگد این اصل را. و این بعید است که امام صادق با خدا عرض کنم خدمتتون که مناجات کند که حتما امام بعد از خودش اسماعیل باشه، و حال اینکه ائمه اهل بیت اسماءشون، شمائلشون، خصوصیاتشون در لوح جابر برای مادرشون حضرت زهرا قرائت شده. بعید است که حضرت به همچه کاری کنه. این روایت روایت دروغی است، روایت صحیحی نیست. تا اینجا ما بدا را تمام کردیم و دیگه بقیه مطلب آقایان بخوان مطالعه کنن، این کتاب را تهیه کنید. این کتاب در بیروت چاپ شده ولی جامعه مدرسین هم قبلا اینه چاپ کرده، البدا فی الکتاب و السنه. علی ظاهر در الهیات هم مفصلا ما بحث کردیم. همین هایی که من گفتم خلاصه مجموع این چیزهایی است که در اون دو کتاب آمده. البته ما از نوشته های مرحوم مجلسی از اعلی الله مقامه، مرحوم صدر المتعلهین اعلی الله مقامه استفاده کردیم، دیگه عبارات اونها آوردنش لازم نیست. الفصل الخامس، آقای شهابادی چه گفت؟ یه شاگردی دارم 5 دقیقه درس بگم، نمیگه کمه. 2 ساعت درس بگم، نمیگه زیاده. نظرش حضرت امام بود. الفصل الخامس، عرض کردیم که مرحوم کفایه جلد اولش 5 فصل و 1 مقدمه. مقدمه را خوندیم. فصل اول اوامر، فصل دوم نواهی، فصل سوم مفاهیم، فصل چهارم عام خاص، فصل پنجم فی المطلق و المقید و المجمل و المبین. این بحثی که ما داریم 1-2 روز بحث کفایه را داریم، کفایه را بخوام حلاجی کنیم. 1 روزم بحث فلسفی خواهم داشت در باره عرض کنم خدمتون که بله در باره عرض کنم مطلق مقید، بحثهایی در واقع بحث فلسفی. اولین مطلبی که آقایون مطالعه کنید در کفایه اینه. کفایه میگد الماهیت تنقسم الى اقسام ثلاثه، مخلوطتون، مجردتون، مخلوطتون، مجردتون، مطلقه، که مرحوم منظومه میگه مخلوطتون، مطلقتون، مجرده، این اعتبارات علیها مورده. آیا آخون میگد یک لا به شرط مقسمی داریم، 3 تا هم قسم دارد، لا به شرط، به شرط لا، به شرط شی. پس یه دونه مقسم داریم لا به شرط مقسمی، 3 تا هم قسم دارد، به شرط شی، لا به شرط، به شرط لا. سؤال این است که این 3 تا مقسمش چیه؟ آیا آخوند میگد مقسمش الماهیت المهمله المجرد من کل شی حتی لحاظ نفسه، اونم قید نیست، یک ماهیتی که هیچ نوع قید و بندی ندارد، به قول اساتید ما یک ماهیت لیسیده از هر قید حتی لحاظ، لحاظ الماهیه هم قید مقسم نیست، الماهیت المهملت المجرده من کل شی حتی لحاظ نفسه. در حالی که حکیم سبزواری میگد نه، مقسم این ستا ماهیت مهمله نیست، ماهیت چه بگیم ملحوظه است، لحاظ قیدشه، ماهیت ملحوظه. ولیزا در شعر چه میگن؟ مخلوطتون مطلقتون مجرده لد اعتباراتین موقع اعتبار علیها مورده. حالا شما ببینید حق با آیا آخونده که میگد ماهیت مهمله لیسیده از جمعی قیود، یا نه مقسم ماهیت ملحوظه است. خدا رحمت کرد آقای بروجردگم میگفت لحاظ الماهیه مقسمه، نه خود ماهیت. یه کمی باید شب اینجاها را مطالعه کنید، اختلافی با مرحوم ارز کنم خدمتون که مظفر ما داریم در این بحث انشاءالله.